ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. معاون وزیر خارجه ایران میگوید پیشرفت در نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای بسیار کند پیش می‌رود. ده‌ها تن در انفجاری انتحاری در یک مسجد شیعیان در شرق عربستان کشته و زخمی شدند. عملات هوایی عربستان سعودی به مواضع حوثی‌ها در صنعا امروز ادامه یافت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. معاون وزیر خارجه ایران پیشرفت در نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای با شش قدرت جهانی را بسیار کند خواند. عباس عراقچی امروز پس از پایان مرحله دیگری از مذاکرات برای نگارش متن توافق نهایی به خبرنگاران گفت به دلیل گستردگی موضوعات و پیچیدگی آنها پیشرفت در نگارش متن توافق بسیار کند پیش می رود. به گفته وی در سه روز گذشته کار نگارش متن اصلی توافق و زمائم آن در دو سطح سیاسی و کارشناسی ادامه یافته است. دور دیگری از مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک که برای نوشتن متن توافق نهایی از روز چهارشنبه در وین آغاز شده بود ظهر امروز پایان یافت. این مذاکرات قرار است از روز سه‌شنبه هفته آینده در وین از سر گرفته شود. در پی وقوع انفجاری انتحاری در یک مسجد شیعیان در شرق عربستان، وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرده است که این انفجار در هنگام نماز در مسجدی در یک روستا در استان قطیف رخ داده و شمار زیادی کشته بر جا گذاشته است. وزارت کشور عربستان سعودی به تعداد کشته و زخمی ها اشاره نکرده است. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولان بیمارستانی در آن منطقه از کشته شدن حدود 20 تن گزارش داده است. بنابراین گزارش حدود 50 تن نیز زخمی شدند. نیروی ائتلاف به زعامت عربستان سعودی امروز هم مواضع حوثی‌ها را در صنعا پایتخت یمن بمباران کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنان صنعا این حملات عمدتاً مجموعه کاخ ریاست جمهوری و مواضع حوثی‌ها را در کوههای اطراف شهر هدف قرار داد. از سوی دیگر خبرگزاری سعودی گزارش داده است که بر اثر اصابت راکتی که از داخل یمن به نقطه‌ای در زهران در جنوب عربستان پرتاب شده بود، پنجشنبه شب یک تن کشته شد و دو تن زخمی گردیدند. هرچند اسرائیل همواره هر گونه دسترسی به سلاح هسته‌ای را انکار کرده، ولی با توجه به حساسیت کشورهای خاورمیانه و در نظر گرفتن معاهدات بین المللی که به منظور کنترل این گونه فعالیت‌ها در نظر گرفته شده، تلاش‌های گسترده‌ای صورت می‌گیرد تا آن کشور به معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی بپیوندد. شاهین بشیری.
بنابر گزارش‌ها یک مقام ارشد آمریکایی به اسرائیل سفر کرده تا با مقام‌های آن کشور در مورد رسیدن به توافقی احتمالی که ممکن است روزی به منع گسترش سلاح‌های اتمی و سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه بیانجامد مذاکره کند. روز جمعه اول خرداد ماه آخرین روز کنفرانس یک ماهه پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سازمان ملل متحد است. خبرگزاری رویترز که این خبر را به نقل از مقام‌های رسمی گزارش داده، در این حال میگوید بدون رسیدن به توافق در مورد خاورمیانه، دیپلمات‌ها امید کمتری به تصویب سند نهایی که قرار است در کنفرانس ارائه شود دارند. بنابر پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که در سال 1347 شمسی نخست به صورت محدود بین کشورهای جهان به اجرا درآمد و سپس 188 کشور به آن پیوستند، کشورهایی که جنگ افزار هسته‌ای دارند نباید به کشورهایی که از آن بی‌بهره‌اند برای دستیابی به آن کمکی بکنند. در این حال کشورهایی که از سلاح اتمی برخوردار نیستند نباید تلاشی برای دستیابی به آن داشته باشند. اسرائیل در کنار کشورهایی مانند هند و پاکستان این پیمان را امضا نکرده است. اسرائیل سالهاست که دسترسی خود به جنگ افزار هسته‌ای را نه تایید و نه تکذیب کرده است. از سوی دیگر روزنامه جروزالم پست نوشته است اسرائیل تنها در صورتی با پیوستن به این پیمان موافقت می‌کند که با همسایگان عرب و ایران به صلح دست پیدا کند. اما چنین طرز تفکری در اسرائیل آیا یک نوع طرز فکر گسترده است یا فقط تعداد محدودی از سیاستمداران اسرائیلی به آن باور دارند؟ مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
این طرز تفکر در اسرائیل حتی فراحزبی هستش، یعنی اینکه اکثر سیاستمداران اسرائیلی با این طرز تفکر موافق هستن. نباید فراموش بکنیم که به نقل روزنامه واشنگتن پست، آقای شیمون پرز که به حزب چپ کارگر تعلق دارن، ایشون پدر برنامه هسته ای اسرائیل بودن و حتی ایشون یکی از بنیانگذاران این طرز تفکر در اسرائیل بودن و یکی از حامیان این طرز تفکر هستند. در اسرائیل دیدگاه وجود داره که یکی از دلایلی که برنامه اتمی که در راجع به اون گزارش شده اسرائیل اون رو ساخته و گسترش داده این هستش که همسایگان اسرائیل خواهان نابودی این کشور بودن و تا وقتی که با همسایگان اسرائیل ما قرارداد صلح برقرار نکنیم، معنی و توجیهی برای از بین بردن یا محدود کردن برنامه اتمی اسرائیل وجود نداره.
ماه گذشته دولت مصر با حمایت کشورهای عربی و دولت‌های غیر متعهد پیشنهاد کرد همانطور که در نشست سال 2010 پیمان نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواسته شده بود، دبیر کل سازمان ملل متحد با یا بدون حضور اسرائیل اقدام به برگزاری کنفرانسی منطقه‌ای در مورد منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی بکند. واشنگتن و تل‌آویو با این ایده مخالفت کردند. در این حال یک مقام رسمی وزارت خارجه ایالات متحده که نامش فاش نشده میگوید تام کانتریمن از دستیاران وزیر خارجه آن کشور در اسرائیل است تا در مورد منطقه ای آری از سلاح‌های کشتار جمعی گفتگو کند. کورتیس کوپر، یکی از سخنگویان نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، نیز گفته است هر دو کشور خواهان منطقه ای آری از سلاح‌های کشتار جمعی هستند و از نزدیک با یکدیگر همکاری می‌کنند تا منافع مشترکشان از جمله در مورد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو به جلو برود.
ادامه تلاش‌ها برای متقاعد کردن اسرائیل به پیوستن به معاهده منع اشاعی سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
احمد زیدآبادی، روزنامه نگار، پس از تحمل 6 سال زندان برای گذراندن حکم 5 سال تبعیدش، راهی شهرستان گناباد شد.
حکم محرومیت و تبعید آقای زیدآبادی باید مورد بازنگری قرار بگیره.
اجرای حکم شلاق در ملأ عام، این بار در باغستان کرج.
شلاق زدن شکنجه است.
با من مهتاب وحیدی‌راد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
وزیران خارجه روسیه و آمریکا درباره اوضاع سوریه و یمن تلفنی گفتگو کردند. معاون وزیر خارجه روسیه مدعی است آمریکا به این نتیجه رسیده چنانچه بشار اسد از سمت رئیس جمهوری برکنار شود، داعش بر سوریه تسلط کامل پیدا خواهد کرد. طی سفر نخست وزیر عراق به مسکو، مقامات ارشد روسیه اعلام کردند که آماده اند برای مقابله با گروه خلافت اسلامی داعش سلاح در اختیار عراق بگذارند. آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف و جان کری، وزیران خارجه روسیه و آمریکا، تلفنی گفتگو کردند که بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، اوضاع در سوریه و یمن محور اصلی این رایزنی ها بود. این تماس تلفنی در حال انجام شد که هفته گذشته نیز طی سفر وزیر خارجه آمریکا به روسیه، مناقشات خاورمیانه در قانون توجه قرار گرفت. همچنین در روزهای گذشته دانیل روبنستین، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور سوریه، به روسیه سفر و با میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، رایزنی کرد. بوگدانوف که پنجشنبه در مسکو با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، اظهار داشت که روسیه آماده است گزینه‌های مختلف برای حل بحران سوریه را با آمریکا بررسی کند، اما مشخص نکرد این گزینه‌ها چیست. وی در ادامه گفت:
Действительно, у нас состоялись очень обстоятельные консультации. В том, что касается целей, мы были едины. Ну, конечно,
речь در پی رایزنی‌های مفصل مشخص شد که همتایان آمریکایی‌مان به این مسئله پی بردند که در حال حاضر جایگزینی برای بشار اسد و دولت کنونی سوریه وجود ندارد و اگر اتفاقی برایشان بیفتد تندروها، تروریست‌ها و نیروهای داعش کنترل کامل سوریه را به دست خواهند آورد و سوریه به سومالی و لیبی دیگر تبدیل خواهد شد. امیدواریم که تمام قدرت‌ها با رویکرد مسئولانه از تحقق این سناریوی بسیار خطرناک جلوگیری کنند.
این در حال است که جف رات که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال که آیا آمریکا برای جلب حمایت روسیه و ایران با مشارکت اسد در دولت انتقالی موافقت کرده، تأکید کرد که کاخ سفید همچنان بر آن است که اسد در آینده سیاسی سوریه نقش ندارد.
The focus of all of these discussions is to create the conditions for a genuine sustainable political transition.
فراهم کردن شرایط پایدار و واقعی دوره انتقالی سیاسی در سوریه در چهارچوب بیانیه ژنو محور اصلی رایزنی هاست و با روس‌ها در تماسیم تا تمام طرفین را به مشارکت ترغیب کنیم. اما همواره درباره اسد صریح بوده ایم. او رهبر رژیمی است که علیه مردم خود خشونت‌های فراوان کرده و در نتیجه صدها هزار تن کشته و میلیون‌ها نفر آواره شدند.
گزارش ها هایی است که با سقوط پالمیرا نیمی از خاک سوریه تحت سلطه داعش درآمده. همزمان دولت عراق اعلام کرد که به زودی عملیات گسترده برای پس گرفتن استان انبار از دست دولت اسلامی آغاز خواهد کرد. سقوط اخیر رانوادی مرکز این استان بزرگترین شکست برای دولت حیدر علی‌وادی نخست وزیر عراق به شمار می رود. علی‌وادی پنجشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرد که تیان رئیس جمهور روسیه از گسترش همکاری با عراق از جمله در حوزه نظامی خبر داد. پیش از آن سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو بدون هیچ گونه پیش شرط برای حمایت تسلیحاتی از عراق، سوریه و مصر، کشورهایی که به گفته وی در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارند، آمادگی دارد. ویتالی مالشف، کارشناس انستیتوی شرق‌شناسی در مسکو، معتقد است که نابسامانی‌های اخیر خاورمیانه روسیه را دست پاچه کرده.
Россия проводит свою политику на Ближнем Востоке. Естественно, у нее есть свои интересы на Ближнем Востоке. И естественно,
سیاست روسیه در خاورمیانه در راستای دفاع از منافعش است و طبعاً مسکو علاقمند است نفوذ خود در این منطقه را تقویت کند. اما رویکرد روسیه دید راهبردی و آینده نگر ندارد. در حالی که آمریکا نیز از پاسخ به چالش‌های خاورمیانه عاجز است، مسکو و واشنگتن عمدتاً در تلاشند هر جا یکی ضعف دارد، دیگری جای پای خود را محکم‌تر کند. هر یک از آنها بازی خود را در منطقه پیش می‌برند که نمی‌توان آن را مطلقاً مثبت یا منفی ارزیابی کرد.
جمعه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بر آمادگی روسیه برای همکاری با غرب برای حل مسائل بین المللی تاکید کرد. در روزهای گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز اتحاد و همبستگی قدرت‌های جهانی را یگانه ابزار حل مسائل پیچیده بین المللی دانست و به عنوان نمونه‌های موفق این همکاری از نبودی تسلیحات شیمیایی در سوریه و مذاکرات هسته‌ای با ایران نام برد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک دو سه امتحان میکنیم. صدا خوبه؟
Can you hear me?
آقایی که بله بله.
Is it okay?
بله بفرمیم.
رادیو پاس فردا.
رادیو پاس فردا. رادیو سو سومنج پاس.
رادیو اپخدو ما.
چیم سه.
رادیو پاس فردا.
رادیو زگ. بولو سه.
رادیو یوم بعد دقیقا. الموسم الماضی.
رادیو پس لزفت. پس لیگنی سزان.
رادیو پاس
فردا. آقا دیوانه شدم. چی میگین شما؟ اون آقا انگلیسیه کو؟ بیا ببینیم چی میگی شما.
رادیو پاس فردا.
سیزن یعنی فصل آخر و بعدش دیگه وای وای. حالا بیاین فارسی بگیم.
کشت
ما رو این بابا فارسی آقا دیم.
فصل فردا.
فصل آخر.
آها.
فصل آخر.
بله بله.
رادیو پس فردا. فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
خه خه. آره. رادیو پس فردا. فصل آخر.
فصل آخر.
پس فردا. فصل آخر.
خنده داره؟
Are you sure?
I'm sure به خدا، یعنی خیلی مطمئنم.
رادیو پس فردا، فصل آخر، از شنبه 2 خرداد 9 تا 10 شب، تکرار 12 تا 1 ظهر از رادیو فردا.
فصل آخره ها.
Last season.
پیام ها و نظرهای خود را می توانید از طریق وایبر و واتساپ به این شماره به رادیو فردا بفرستید: 2 0 420 725 970 30. تکرار میکنیم: 2 0 420 725 970 30. بخش بعدی خبرها فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.